تاریخ رمضان سال 1353 هجری شمسی، موضوع جبر و اختیار، قسمت اول.
الحمد لله رب العالمین، فارغ الخلائق اجمعین، صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب يسر ولا رب يسر رب سهل ولا تعسر يا رب العالمين. پروردگارا این موضوع بحثی را که ما شروع می کنیم خودت کمک فرما و به ذهن ما و به زبان ما مسائلی را و موضوعاتی را به جریان بینداز که واقعیت داشته باشد، خیالات نباشد و استعداد و ذکاوت ما را درباره این مسئله حیاتی و سرنوشتی خودت شکوفان بفرما. موضوعی که برای چند شب مطرح شده که بحث بشود جبر و اختیار و سرنوشت است. دلیل این که این مسئله انتخاب شد سوالات فراوانی است که در این باره می شود، خیلی فراوان، و گویا مسئله همون طور که اهمیت دارد در واقع در ذهن مخصوصا جوانان هم به همون اهمیت منعکس است. از خدا توفیق می خواهیم اون چرا که می دانیم اون چرا که می دانیم با نیت خالص بتوانیم عرض کنیم و اون چرا که نمی دانیم خداوند اونها را بر ما روشن بسازد. این بحث جبر و اختیار برای این که تا آخر حساب دستمون باشه، به طور اختصار اول ما اینا تعریف کنیم و بگوییم این مسئله یعنی که انسان مجبور است یا مختار است چه معنا دارد. معنای این که مجبور است یعنی عللی، عواملی، انگیزه هایی به وجود میاد که سرنوشته کار آدمی را، سرنوشت شؤون بشری را تعیین قطعی می کند و هیچ راهی برای دخالت اختیار و آزادی نمی گذارد. جبر، چنانکه آتشی بیفتد روی ماده قابل احتراق به طور جبر خواهد سوخت، انسان هم در کارهایش روی عوامل و عللی که به وجود میاد، که از درون، که از برون، از تاریخ، از محیط، از جنهای ارثی و و اینها دست به هم میدهند و سرنوشت و تکلیف کار را روشن میسازند. این معنای جبر در اصطلاح عمومی، یعنی یه معنای عمومی جبر برای اینکه مقدمه بحث قرار بگیره کافی است. این مقدار کافی، بعد تا پیش بریم کم کم دقیق تر میشه مسئله، ولی همین مقدار کافیه. معنای اینکه انسان اختیار دارد چیه؟ باز همینطور به طور عمومی اختیار را تعریف کنیم تا بریم پیش بریم. معنای این که انسان اختیار دارد این است که بعضی از کارهای آدمی بعضی از کارهای آدمی مستند است به من و شخصیت خود او و عوامل و علل دیگر، توانایی ایجاب 100% اون را ندارد، بلکه این شخصیت است این کار انجام می دهد. یعنی هر اندازه که شخصیت آدمی، من آدمی ندارد و تسلط خود را بر کار بیشتر حفظ کند، اختیارش بیشتر است، مشکل تلقی نشود. کم کم انشاءالله توضیح می دهیم که معنای این چی. دوباره از میکنم، چون پایه مباحث بعدی ما همین کلمه است، تعریف اختیاره. ببینید، یک دفعه الان یک صدای غیر عادی ما از خیابان میشنوید، یک کمون میجهید، این کار ما اختیاری نیست. عامل 100% که اون صدای غیر طبیعی بود و اینم رفلکت بازتاب این انعکاس، اینجا مسیح اختیار در کار نیست. نبض شما حرکت می کند، قلب شما حرکت می کند، خون در جریان است، نگاه می کنید اشیا منعکس میشه به وسیله ذهنش، چشمهای شما در جای مغزتون، جبری اینها، هیچ کس در جبری بوده اینها شک نکرده، مثل قد و قامت ما، رنگ چشم ما، رنگ ابروی ما، اینا در اختیار ماها نبوده، مربوط به تکوینیات هست. و همچنین در مواقع ضروری غذا باید بخوریم، تنفس از هوا بکنیم، تولد ما، ورود ما از دروازه هستی، خروج ما از دروازه هستی، اینا در اختیار ما نیست، بحث ما در اینها نیست. اختیاری که مطرح میشه عبارت هست از اون حالت روانی که انسان در اون حالت به دو قطب مثبت و منفی کار تسلط داره، نظاره داره شخصیت و تسلط داره. درست مثل این که دستش رو کلید برقه، شخصیت، شخصیت، من، شخصیت، تکرار میکنم، به جهت این که مکتبهایی که برای انسان شخصیت سراغ ندارن بحث اختیارم نکنن، نمیخواد بحثی کنن و اثبات کنن که بشر اختیار ندارد. اصلا این بحث غلطه، چون موضوع اختیار موقعی مطرح است که ما به انسان شخصیتی قائل شویم، انسان خمیر مایه‌ای در درون داشته باشه، و اما اگر میعان و این اطافش در بادپای عوامل و محیط و اجتماع، تاریخ و زنجیرهای گوناگون جبر اسیر است و محاصر است و شخصیتی در او وجود ندارد، بس لغو است. لذا تکیه روی شخصیت و من آدمی است. کار اختیاری از انسان با شخصیت صادر می شود، کاری که از روی اختیار صادر شود از آن کسی که قدرت اداره کار به طور مثبت یا منفی را در اختیار خود داشته باشد. چقدر کارهای انسان اختیاری؟ 1%، 2%، 10%، 50%، 99%، هیچ ملاک نداری. فقط وابسته به این است که شخصیت در چه اوج از مقام انسانیت است، چه مقدار قدرت دارد عوامل و علل را توجیه کنه، جا به جا کنه. این بسته به اینه. به همین جهت باید گفت اسف‌انگیز است که اکثریت چشمگیر بشری از این نعمت عظمای خداوندی به نام اختیار که انسان در اونجا شبیه به خدا می شود محروم می ماند. شخصیت نیست، چیزی نیست که دست روی کلید بگذاره کار را، قدرت و نیروی کار و توجیه کار را در اختیار داشته باشه. اجازه یه مثالی بذاریم که اون حالت بر ابهامی که در ذهن جوانترها مشهد باشه او بطرفش. غالبا ملاحظه فرمودید در مثالهایی که در این بحث جبر اختیار میزنن خیلی مثالهای دم دستی درشت با متراژهای خیلی بزرگ میارن میدان، ماشاءالله ماشاءالله خیلی با سرعت یقین قد پیدا میکنن و تشریف مسئله روشن میکنن. بفرمایید ببینیم بر این که من از اینجا که بلند شدم رستم دوستم را ملاقات کنم، درجه محبوبیت دوست من در نظر من اگر 100% بود که من را نمیافتادم نمیرفتم، پس عامل حرکت من به طرف دوست همون علت 100% محبوبیت دوست و رستم. اینجا دیگه جای اختیار نیست که، و خوشا به حالشون که با این مثال قانع میشه. با همین مثال بعد راست میگه میگه بگر ما دقت کردیم آبله 100% میخواد و محبوبیت دوستش یا خرید اون کتاب، اون کتاب براش مطلوب بود 100% را افتاد علت تمام رفت خرید. دیگه چی میگید دیگه؟ مطلب نداریم اینجا. این را دقت نمی کند که مثال دیگری هم داریم. یک قاضی با شرافت، یک دادرس با شخصیت، متهمی در جلوی چشمان او مطرح است. آیا قاتل بوده یا قاتل کسی دیگری بوده؟ در اینجا دقت کنید، اگر این قاضی است، داور است و دادگر است، دقت بفرمایید چه مقدار تسلط خواهد داشت به عواطف خود، به احساسات خود، به خیالات و تداعی معانی های خود. یک پارچه شخصیت درونی حاکم مطلقش هست در تصدیق این که این متهم مجرم است یا مجرم نیست. به تمام معنا شخصیت داره کار انجام میده. اگر قاضی با شرفی باشد، اگر داوری او بخواهد دادگرانه باشد، کارش کار شخصیته، منش دقیقا مشرف و مسلط است به پرونده‌ای که در جلوی چشمانش قرار گرفته است، یا یک هنرمند و یک مینیاتوریست که دقیقا میخواد یک نقشه پرمعنا و یک تابلوی پر از مفاد و پر از مطلوب را به روی صفحه بیاورد. یک هزارم نقطه رنگ یک اراده مستقل داره براش، همش را شخصیت زیر نظر گرفته، همه اینها را داره دقیق توجیه میکنه. یه مثالهای دمیرستی را رها کنید، موضوع بالاست. کجا با این مثالهای پایین قانع میشید و تکلیف این مسئله بزرگ بشری را روشن میکنید؟ به این زودی ها نمیشه. خب رنگی رزی نیست مسئله جبر اختیار. در اون جاهایی را توجه بفرمایید که اراده آدمی روی کار، روی عملش میخواد انجام بگیره، اراده آدمی در یک هزارم ثانیه در جریانه. من رفتم دوستم ملاقات کردم، بفرمایید ببینم علت داشت یا نداشت. این طور که شما میفرمایید مطرح نکنید، وقت خودتونم نگیرید و حیفه، مغز را هم انرژی را بی خود صرف نکنید. مسئله خیلی دقیق تر از اینه. ور بود این جبر، جبر آمنی، جبر اون اماره خودکامنی، بحثی جبر هم رو توان شدید ما خیلی هست در اینه. خود جبرم یه دفعه یکی از رفقای خوشتوقی گفت یه دفعه سرانی کرد، وقتی سرانیش تمام شد به من گفت چطور بود سرانی؟ گفتم والا اولش که خیلی بد بود، آخرش به رسوایی شد. چه جبر را از اول بد نکردی، آخرش رسوایی شد. دیگه من کجای بگم؟ از کنم که ما دو پرونده در همین شب اول جلسه، دلم میخواد که این دو پرونده دقت بفرمایید، درباره بحث جبرخیال داریم. یه پرونده علمیه، فلسفیه، یه پرونده عملی خارجی. این دو پرونده اگر از هم جدا بشه، این مسئله مثل خوره مردی هیچ کسا نخواهد خورد. غالبا آقایان این دو پرونده را جدا نمی کنی، مخلوط میشه و میگیم بله آقا ما در مقابل این مسئله زانو زدیم، از من اکنون تبع صبر و دل و هوش مدار، این مسئله ما را کلافه کرد. این اشتباه. اگر این دو عرشبت مکیر را یا این دو پرونده را بکریم از هم تصدیق کنیم، هرگز این مسئله شما را نخواهد رنجون، شکنجه مغزی به شما نخواهد داد، این مسئله زجر مغزی نخواهد داد. پرونده علمی، پرونده عملی. پرونده علمیش، فلسفیش، مبانی عالی مذهبیش، این پرونده را نبندید چنانچه قبلیان نبستن، یا باز کردن برای مباحث شماها، اظهار نظر شماها، اندیشه شماها. شما هم در این نسل نگویید من باید مسئله جبر و اختیار را 100% از همه جهات روشن کنم، دو دستی بدم به نسل آینده. این توقعیست نشدنی و بی جا، هر چیز هم این داخل شوخی بکنه. بگذارید این سیستمش باز بمونه برای فکر و برای اندیشه. اختیاری که من به شما اطلاق خواهم کرد ممکنه به در شما نخوره. طعم خود اختیار را از نظر علمی شما باید خودتون بچشید. بگذارید بحث سیستمش باز باشه. متفکران و آنان که در باری انسان کاری دارن فکرشو بکنن. اما پرونده عملیش، پرونده عملیش مسئله را تصفیه میکنه و نمیگذارد شما بگویید حالا که من از نظر علمی این مسئله نفهمیدم، پس من در کارهایم احساس مسئولیت نخواهم کرد، پشیمانی در بدیها نخواهم داشت، مسئله شخصیت را مطرح نخواهم کرد، برای اینها همه مدار اختیار است و اختیار مبهم مونده از نظر علمی. این عرض را نمیتونید بزنید. چرا؟ برای اینکه پرونده عملی مسئله به طور روشن و محسوس در دیدگاه شما هست. ورق بزنید بگید تکلیفتون چه درباره مسئله عملا، از در عمل خارجی. این مسئله را من بارها عرض کرده ام برای اونهایی که اطلاع سابقی از مثال ندارن، این مثال را دقیقا در نظر داشته باشن. دوران اوائل تولد ما یه نکه پستان مادر ما را اشباع می کرد، تمام بود کارا، تمام. درست دیگه، احساس گرسنگی بود و تماس لبهای ما با نوک پستان مادر، من جز من جهان غیر جهان همش تمام شد. بگم که این یکی میخواست که مس کنه، لمس کنه لبانش را، وسیله باشه برای تغذیه شیر، شد دیگه. دیگه چی میگی؟ چند ماه دیگر یا به اصطلاح یک سال دیگر که مسئله قضا میاد تو کار، یواش یواش یه بعد دیگر از انسان باز میشه و معلوم میشود که فقط از یه نوکر پستان مادر نیست، موضوع دیگری هم هست که این خواهد خواست و اونم اجابت خواهد کرد به نام قضا. یواش یواش اسباب بازی، اسباب بازی چها، اسباب بازی میاد یه بعد دیگر از من و شما باز میکنن. عروسکی مثل هست، توپ کوچکی مطرح است، کتاب عکسی مطرحه و از این دستگاه بازیچه اسباب بازیچه. یه بودی هم از شخصیت ما این اسباب بازی ها قشنگ باز بکنه. یه مقدار میگذره، آ با کلا، آ بی کلا، ب ا ت ا، یواش واش بابا آبداد مطرح میشه. تدریجا یک بود دیگر از تراگیری ما باز میشه. یواش واش میبینید پستان مادر را میبینید هیچ تحرک ندارید. پستان مادر نابود نشده هستا، ولی دیگر شما را تحریک به خود نمی کند، شما را دیگه جذب نمی کند. پستان مادر وجود دارد، شما شخصیتون بالا رفته، موجودیت شما قدرت بیشتری به دست آورده که می تواند در این در اختیار 100% پستان مادر قرار نگیره. یا عامل دیگری آمده بعد شما را باز کرده به نام قضا، قضاهای غیر شیری. اسباب بازی هم همینطور، کم کم که دبستان رفتید مسائل علمی آرام آرام مطرح شد، دیگر عروسک ها و اسباب بازی ها هرچی بالا برید هی عاملیتش انگیزگیش تهنشین میشه. خود دقت فرمایید، انگیزگی اسباب بازی میاد پایین. اسباب بازی از کره خاکی معدوم نشده الان برای من و شما که اینجا نشستیم هستا، دکانه همش پره. این چیست که شما را جرب نمی کند؟ این باز شدن ابعاد دیگر شماست که مقاومت دارد انجام می دهد در مقابل کشش عروسه است و کشش یه توپ کوچک و کشش سایر اسباب بازی ها. این مقاومت شخصیت شماست، باز شدن بود شخصیت شماست که حالت بعدی را ترجیح داده به حالت بازیگری با عروسک. به جنسان بیایید بالا و اینجا وحشت نکنید، نترسید، بیمی به خود راه ندهید که آقا من باز نگاه میکنم میبینم به هر عاملی که جلب میشدم بالا بالاتر بالا بالاتر بالاتر، این کشش من مطابق عوامل جبری است، اگرچه به بالا، اگرچه سر بالا. هر شما فقط همین جاست که شما الان گفتید، این اعتراض شما نکردید الان، هر شما اینجاست با شما. شما خواهید گفت به هر موضع و هر موقعیتی که میرسم ولو رو به بالا، این همه عواملش انگیزه هاش جبریست فلا فلا. درست کنید مطلب همینجا. ما اگر بتریم از اینجا همچین نجات پیدا کنیم، پرونده عملی مسئله برای ما تسلیه شده است. خوب است که ما باش ما موافقت کنیم، عیبی ندارد بگویید، عیبی ندارد. توی عوامل جبری قوتورم من در هر مرتبه که میخواد برم بالا. بس لطفاً بعد از درک این که اون مرتبه بعدی بالاست، بالاتر از این است که قرار داری، قدم را برداری، اسمش را بگذاری جبر به تمام بی‌نهایت. خوب شد دیگه دعوا نداریم با هم. اگر درک کردی امروز به سود شخصی آمده بودی اینجا، فقط و فقط ماده بود که شما را به این اتاق جذب کرده بود، فقط و فقط خودنمایی بود که شما را به این اتاق جذب کرده بود، امروز در این اتاق به شما گفتن مقامی والاتر از خودنمایی در جلو انسان وجود دارد، در پیش پای آدمی مقامی والاتر از خودنمایی وجود دارد، میخوایی بشنوی یا سخنی بگویی روی اون علت بالا صحبت کن، روی اون غرض و هدف بالا گوش بده، اسمشو بگذار جد، بگذار جد. همین این شب بیاید بنویسی و ما اون اینجا کنیم. خوبه بگیم ما جبریون در ایران، در تهران، در خونه فلانی از این شب همه ما جبری شدیم، ولی یک تضمین هم میخواییم بدیم، اون این است که اگر در هر موقعیتی که قرار گرفته اید احساس کنید که گام بعدی، قدم بعدی عاملیست والاتر، انگیزگیش انسانیتر، وجدانیتر، ما کوشش خواهیم کرد بپریم رو اون موقعیت و در راه هم اسمشا خواهیم گفت جبر، که ختم جبر خواهیم گرفت. جبر جبر، ما مجبوری، ما مجبوری بگید ولی بالا غیرتی خاطره برید. این پرونده عملی قضیه است و همین است اون چی که تاریخ بشری نشان میدهد. تمام این جبریون را دونه دونه بگیرید شما، جبریون بزرگ را از میکنم ها، نه اشخاصی که دلشون میخواد در لذایز اپیکوری و در هیدونیستی سرخوشی قوتور شود و تقصیر را بیندازد گردن مشیت الهی، نه اونا را نمیگیم ها، اونا را نمیگیم. درست است، این صدا را من خراب نکردم. اونهایی که فکر میکنن شما اونها را برید از نظر دیموگرافی، از نظر بررسی احوال آثارشون ببینید اونها با یک احساس مسئولیت مغز خود را به جریان انداختن و فکر میکنن، بهشون بگید چرا این کار را میکنید، احساس مسئولیت میکنم اون چرا که میدانم به مردم برسونم، به جوامع برسونم، بی خود احساس مسئولیت میکنید شما. معلومه درستم چرا؟ عملا اینها کار اختیاری انجام میدهند، ولی وقتی میخوان اصطلاح بگن میشن جبری. یه مثال خوبی یکی از بزرگان داشت، میگفت ما نشستیم در باره زیبایی فصل بهار و در باره عظمت فصل بهار فکر کردیم، بهار رد شد، کیف نکردیم از بهار. خوب دقت فرمایید چقدر مثال قشنگیه. درباره بهار فکر میکردیم، آنالیز و تحلیل میکردیم بهار یعنی چه، درست نظیر این که یک عینک فلسفی بزنید به چشمتون، شروع کنید زیبایی این منظره را مطرح کنید از نظر فلسفی ریاضی، شما احساس لذت از این زیبایی نخواهید کرد، چون دارید با عینک ریاضی، چون چرا به این دلیل به اون دلیل احساس از بین میره. احساس اختیار ممکن است در اصطلاح بافی ها و بافندگی های جبر کور بشه، در صورت که اگر بخواهد مسئله را ناب بنگرد، در که وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله امنی رود. احساس وجدانی خواهد کرد که بابا این چی گویی، این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. یک مثال ای دل پی فرق بیار، تا بدانی جبر را از اختیار. جبر دست کل لرزان بود از ارتعاش، فلجیست خدا نخواسته بیماری که می لرزه، دست کن لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو جنبانیدی جاش. بفرمایید این یک کمی، دست کن لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو جنبانیدی جاش، هر دو جنبش آفریده حق شنا، لیک نتوان کرد این با آن قیاس، زم پشیمانی که جنبانی دیش، چون پشیمان نیست مرد مرتعش. اگر دست من در حال فلج رعشه ای بخوره، یک چراغ میلیون تومانی بیفته بشکنه، عتیقه در حال ارتعاش، نه پشیمان خواهم شد، نه مسئولیت دارم، ندیدم و ارتعاش دستم خود بگیم، اما اگر برداره او بگذرم زمین تمام جوامع دنیا بازخواست خواهد کرد. آقا این طور که تو دستت را بلند کردی کشف کرد که تو از روی علم و عمد این چراغ را شکنده ای. اونجا میگن چراغ شکست به رعشه و به لرزه دست تو، اینجا میگن چراغ را شکنده ای تو. دلیلش این است که اگر برداری بزنی بشکری به تو بگن چرا این کار کردی، پشیمان میشی. در کارهای اجباری ما پشیمانی نداری. توضیحا عرض میکنم، امروز از این شب شما از اینجا میرید منزل، مادر شما پدر شما میگه که بیشین حتم یه قصه بهت بگم. تو بچه بودی 2 ساله چیبیتا برداشتی زدی آتش زدی انداختی قالی ها سوخت. شما چجور نگاه میکنید به این پدرتون، به این مادره چه جواب میدید؟ میگی سوختی سوخت. این خطاب را به خودتون بکنید که کبریت را در اختیار من 2 ساله شما گذاشته بودید. به من چه؟ البته وقتی قیمت را به تو بگن بگن 60,000 تومان قالی سوخته. عجب عجب، واقعا خوب ضرر خوردید شما، خیلی ضرر دشوارنده. ولی به من چه؟ شما پشیمان نخواهد، غلط است، پشیمانی غلط است. من کار به من مستند نیست، کار به یک بچه 2 ساله نه خوبی میداند نه بدی میداند، نه قیمت ترش میشه نه ارزش ترش میشه، نه قدرت مقاومت شخصیت در مقابل رویدادها داره. خطاب به کی داری میکنی مادر عزیزم، پدر عزیزم، خطاب به کی داری میکنی؟ خب پس پرونده علمی جبر آقایان خانم ها چیزی، پرونده عملی جبر چیز دیگریه. تاریخ بشر روی احساس اختیار داره کار انجام میدهد، ولو این که اسمش را نمیبرد، ولو این که واقعا اگر بگی آقا تعریف کن ببینم اختیار یعنی چه، بگه والا نمیفهمم اختیار یعنی چه، اما پشیمانی دارد، شرم دارد، آزرم دارد، خجلت دارد، احساس تکلیف می کند. با همون احساس تکلیف هست که از عالم طبیعت و عالم حیوانیت از خود برتر می رود. اگر اختیاری نبود این مسائل غلط بود مطرح کردنش. تاریخ موج می زنه از این مسائل، که در حالات فردی که در حالات دست جمعی. بنابراین جنبه مثلا هیچ به سراغ دارید یه روزی اجنبی طالب بنشینه، خوب دقت کنید، خنده آبتر از این مثال برید پیدا کنید ما هم بخندید. اجنبی طالب یه روزی بنشینه بگه من بر نمیخیزم بروم اون زراعتم را آبیاری کنم، چون نمیدونم علم خداوندی چجور متعلق شده به این، خدا میداند که من مزرعه‌مو آب خواهم داد یا نه. تو را بعد سبا زمشینی پیدا کردی که پیدا کردید به ما هم میشون بدید. یه روزی بیشین همینطوری بگن یا امیرالمومنین یا ابوالحسن به دریای فکر فرو رفته ای، بگوید آخه نمیدانم علم خدا بر این هست که من امروز قضاوتی خواهم کرد ما بین 2 نفر، آیا این طور بگم اون طور بگم، عادلانه بگم ظالمانه بگم. هم چیزی بابا دیدید؟ علی ابی طالب بگاید کنان یک دونه انسان تا حال در تاریخ، انسان الهی یا انسان غیر الهی معتقد به الوهیت جهان هستی و جبر جهان هستی، بشته بگه که بذار ببینم جبه تاریخ اختیار میکند که من الان بلنشم در تامات را بگیرم یا نه. همچیزی نیست، وجود ندارد، خیال است اینها. بشر روی حدث باید کارش انجام بدهد، باید بشر روی انگیزه انسانی خود کارش انجام بدهد. یک نفر از عظمای تاریخ با اینکه جهان بین بودند و جهان یافت دیدنش دست بهش میگن ما میخواستیم ببینیم مشیت خدا چه اقتدا میکند. مشیت خدا میگه چه اقتدا میکند؟ اول اینجا را نگاه کن، قدرت بازو هست. دوم بیل را بردار دست مبارک هست تا به تو بگم مشیت خدا چه اقتدا میکنه. بیل را هم برداشت. بیل برداشته شد یا برداشته نشد؟ خب بلم کن، من نمیام. نه آقا برداشته شد، ما دست ناخیم بیلم اومد. بیا اینم زمین بزن ببینم این بیلا. زمین نگفت که من شخم نمیشوم، کاویده نمیشوم، نه زمینم پوتیه. این میشه مشیت خدا، فهمیدی یا نه؟ اون وقت تو اینا بذار کنار، بگو باروخ اسپینودا یک موضوعی را مطرح فرموده است که مشابه فرمایش صدر متعلهین ما و شیخ زمینیات. بهمه جاکوب یه حرفی دارد درباره درست انظر علمی درست تف کنید همه پرونده علمیش. واقعا از روی ایمان دارم میگم 500 سال دیگر تف مانه عمل قاطی نشه، عمل فعل کار قاطی نشه به این خطیص دارش. دو پرونده شما خوب باش و بگو من کلم اختیار دارم این آب را در اختیار این تشنه بگذارم. بعدا نگو اختیار دارم، بگو قدرت دارم. قدرتم هم جبریه، قدرتم از عوامل طبیعی جبری که در مجرای جبر قرار گرفته که از خدا، از مشیت خدای جبری که از خدای فیاض مطلق جبری ایجاد کرده است. است بس من باشو است. اما قدرت داری آقا تشنه بده حالا بعد خدمت کن بیرزی برشبی کنید. الان اون تجربه آبش رو بینه آبش رو بخوری و دو وقت فرض خواهیم کرد که اسپینودا راست میگه کانت، ملا صدرا درست میگه یا فلان اختیاری، فلان جبری درست میگه فلان اختیاری. از کردم اینا تکه کردم آقایان سو تفاهم نشه. من نمیگم بحث علمی و فلسفی راکی بشه، بنده خودم 9 سال پیش کار کردم. الانم اگر من بگم باز دست میخواد کار کنی از نظر علمی، خب بعد فرصت داشتم کار میکنم رو جبر اختیار. اما از نظر عملی اینجا وقتی احساس کنم دو کلمه دیگری درباره این توضیح بدم آیان بیشتر استفاده خواهم کرد. باید بدم، نمیتوانم بشینم روی این صندل بگم سب کن ببینم علم خدا چه اقتضا میکند. خدا عالم بود من یک کلمه را بگم، خدا میخواست بگم یا نه. نه این غلطه. اما از نظر علمی، از نظر فلسفی یه مثالیم نمیدم دیگه اینجا در برای آقایانی که هستن بعضیشون شاید بدونن، یک مثال خیلی مهمی است. خیلی کارگوشا کلید خیلی از مشکلات اینا مخزن جوانترهامون در نظر بگیرن. در بیابانی هستید، یه ساختمان میخواید بسازید، یه مقدار آجر پیدا کردید، خشت، سنگ، فلان. میخوام بگم پرونده علمی میتواند در زندگانی پرونده فلسفه، پرونده علم از پرونده عمل جدا بشه. از این جهت همینطور که میگشتید به یه چیزی میخورید. ببینید گفتم چیزا، نه گفتم آجر، سنگ، بلور، نه به یه چیزی بر میدارید دست رو. میگید خب میشه اینا در ساختمان کار گذاشت یا نه؟ داری یه ساختمان میتازید، شما میارید چی کار میکنید؟ این چیز را، این قطعه را برمیدارید، اول میگید به سنگ، اول میگید به خاک. میبینید نه متلاشی نشد، هستش. برمیدارید میدارید رو سنگ. عجب، این در مقابل سنگ هم مقاومت داره، خوب چیزی ها، محکمه. میارید میاندازید تو آب ببینم محلول میشه یا نه. میبینید نه محلول نشد. خب بسیار خوب، ما شناختیم درباره این چیز، این که مقاومت دارد، در مقابل آب مقاومت داره، محلول نمیشه، به سنگم بخوری شکسته نمیشه، به خاکم بخوری نشکسته میشه. همینطور زمینه که تو را می آوردید یه وقتی دید که عکسیتونم داره نشون میده، معلوم شد یه چیز که سیقلی هم از زمینه عکسیتونم نشون میده. میارید و در کار میگذارید، در ساختمان نصب میکنی، هم جای آجر کار میکنه، جای آینه کار میکنه. تجربیات شما عملا در اونجا پیاده میشود. اسمش هم هنوز چیز است و نمیدید ماهیتش چیه. هنوز هم اگر بیام به شما بگن آقا اینجا چیه، میگید چیزیست، نمیدونم چیزی، اما فعلا به درد من اینجا میخور. ساختمانم یک کره اشغال کرده، مقاومت داره، میدونم باران بیاد محلول نمیشه، میدانم سنگ بهش بیندازن، میدانم بار ردیف های آجر بالایی را سقف را برمیداره. فعلا چیز هست، کار اینه. نتوان نشست که حال که مسئله جبر اختیار برای من حل نخواهد شد و جنبه چیز دارد، پس من اگر کار بدی کردم پشیمان نشوم، بیندازم گردن جبر علت و معلول ها یا علم و مشیت خدایی. خیلی خودمانی دارم عرض میکنم مسئله را، خیلی صاف. شما بفرمایید، من چیزی در درون احساس میکنم، وقتی سر دوراهی میرسم به من میگه ایس دفتم فکر کن. یه خود بیندیش، الان میخوای انرژی مصرف کنی یا الان دقایق یا ساعات عمری بچه سرنویش عمر سر اینه، اینم سر دوراهیست. من آین به ایستا دارم میبینم چیزیست در اونجا به نام به ایست، چیزیست به نام بیندیش، و من این را دارم. آقایانی هم اسمشو گذاشتن فریویل، اختیار، آزادی، نمیدونم من اینا چه، اما این را دارم میبینم. این از جنبی عمل کن، بعد اون وقت بحثش را بیکنیم اینشالا، بحثش هم در فلسفه زیاده. پس شد دو پرونده، پرونده عمل و پرونده علم و معرفت و فلسفه. ما که جلسات بعدی را اینشالا از نظر علمی و فلسفی میخوایم صحبت کنیم، این مقدمه را قبلا عرض کردم که ما سردرگم نشوید، و اگر حقیقت من اون دست بالا را میخوام بگیرم، دست بالا را، که اگر این مسئله از در علمی هم مسئله نشد، نتوانیم از حلش، از اوفی حلش بر بیاییم، بابا نسوش ما یکی کنار نسوشیم حلش کنیم. این نسوشیم حلش کنیم معناش این نمیده که پرونده عمل باطل شد. معلومش که درک ما ناجوره، معلومش که ما کلافیم در این مسئله، و الا سر تا سر تاریخ بشری نشان میدهد این را، که هر کس که احساس توانایی کرده است از یک موقعیت پست به موقعیت با ارزشتر، به موقعیت بالا قدم بگذارد، کرده است این کار را. ولی اون که از نظر فلسفی بهش بگن آقا تو اختیاری هستی یا جبری، بگی من نمیدونم، اما یادم میاد، اما میدانم که قبلا ریال مرا تحریک میکرد، قبلا مرا خودخواهی تحریک میکرد، حالا نه، احساس میکنم این انگیزه ها ارزش شخصیت بی نهایت جوی مرا نداشت که به زنجیر بردگیش بکشد یک ده ریال و یا مقام. خودنمایی حالا دارم احساس میکنم، راه را همطوری دارم میگم، میرم رو به واقع دارم میرم. آقا سردوشت این که این ظاهر رفتن شما جبریه یا اختیاری تعیین کردید، نه آقا نه خیلی. یک کلمه درباری، نه درباری علم خدا صحبت کردم، نه یک کلمه درباری مشیت الهی، نه یک کلمه درباری دترمینیست جبری، هیچ کدوم. اما این مقدار دارم احساس میکنم گردونهی بسیار قوی در درون من میگوید ای تکلیف، اصلی که شایسته توست و از اون برخواسته کدام است؟ ریشه نجات ارجمند تو را کجا توان یافت؟ چه او با کمال مناعت از خویشاوندی با تمایلات یک سرک و ریزان است، و ارزش حقیقی که مردم به خود بتوانند بدهند از همون ریشه برمی آید، یعنی اختیار و شخصیت آدمی در این جهان هستی. من این را درد کرده ام، وقتم نرسید، فرصتم نرسید بفهمم من مجبورم یا مختارم. یا نخیر اصلا فکر کردم، خیلی هم بحث کردم، نتوانستم از نظر اصطلاح، از نظر فلسفه و دقت کاری ها بفهمم. اما این را دارم در میابم، درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله هم میرود. کسی درک وجدانی دارد بفرماید، کسی درک وجدانی دارد بشه فکر کند. این مقدمه بحث ما. دو بخش خواهد شد این بحث. یک بخش از نظر ارتباط کارهای ما به خدا. خواهش مندم بحث این شب مونا داشته باشید، دقیقا نظر داشته باشید که مباحث بعدی ان شاء الله براتون ابهام انگیز نباشه. بخش دو بخش میخواییم بخوریم بحث را. یک بخش مربوط به رابطه کار من با خدا، کاری که من امروز انجام میدم رابطهش با خدا چیه. بخش دوم خالص جنبه علمیش و فلسفیش. پس این دو بخش که یک بخشش ها از این شب انشاءالله شروع میکنیم. خب گفته می شود که آیا می شود در قلمرو سلطه الهی و در حیطه حکومت مطلقه خدا چیزی به وجود بیاد که او نخواد؟ می شم چیزی؟ از استدلال آقایان جبریون است. می گویند چیزی را او نخواهد امکان داره در ملک تلق و ملک خاص او به وجود بیاد؟ انسان چه چیز هست که بتواند بدون مشیت او و بدون اراده او کاری انجام بدهد؟ این اول مسئله ماست. خب این مطلب را او وقت میگویند حال که خدا خواسته است، حال که مشیت خداوندی علاقه پیدا کرده از من این کار کثیف را بکنم، باید بکنم. اگر مشیتش و ارادش متعلق شده این کار خوب را انجام بدهم، باید این کار خوب را انجام بدهم، زیرا خلاف مشیت او در این ملکی که مطلقا در اختیار اوست انجام نخواهد گرفت. این اولین استدلال است از نظر ماورای طبیعی که ادهی تمسک کردن بهش برای اثبات جبر الهی. این مطلب به این سادگی که جلوه می کند نباید تجربه بشه. خیلی ساده تلقی شده این مسئله. خدا خواست منم انجام دادم، اگر نمیخواست انجام نمی دادم. اینطور نیست. خیلی ساده گفتی، خیلی صاف ساده مطلب را بیان کردی. مطلب عمیق‌تر از این. اینا از کجا فهمیدید که مشیت خدا این است که من این کار را بکنم، مشیت خدا این است که من این کار را نکنم؟ ماهیت مشیت خدا چیه؟ در ما انسان‌ها خواستن خودمون را میدونیم یعنی چه. آقا من میخواهم بروم اونجا، برق روشن‌تر اونجا مطالعه کنم، میخواهم بروم. من میل دارم اون سیب را بخورم، بلند میشم، مشیت من، اراده من این است برم سیب را بخورم. من میخواهم بچه‌ام را درست تعلیم و تربیت کنم، میخواهم، مشیت من این است، اراده من این است. همون میخواهمی که ما در فارسی میگیم، میل دارم، اشتیاق دارم. در خدا هم این طوریه؟ آیا این میخواهمه، این میخواهمه روانی و این میخواهمه درونی ما را به او نسبت بدیم که میدهند، بعد میبینن کار درست در نیومد، اون وقت از این که اراده و مشیت درست در نیومد میرن درباره خودش به شک میفتن. ما هم این کار انجام بدیم یا نکنیم؟ نکنیم، یه خود فکر کنیم. ما هم به این سرعت این مسئله بزرگ را یه طرفش نکنیم، پلش رو کنیم. چطور میخواهم من با او قابل قیاسه؟ چطور مشیت من با او قابل قیاسه؟ مگر ذات من با او قابل قیاسه؟ مگر هدف گیری های من با او قابل قیاسه؟ مگر او هم مانند من ساختمان فیزیولوژیکی محتاجی دارد؟ مگر ما بین من و هدفم که فاصله هندسی ممکنه وجود داشته باشه، فاصله زمانی وجود داشته باشه که بخواهم بروم عوامل را جور کنم، زمان بگذرد برسم به او، گندمی میکارم، کشاورزم، آب میارم، سب میکنم اشعه آفتاب به مقدار معین بتابد، کوته کشاورزی به مزرعه خودم میدهم، به من بگوین چه میخواهی؟ میگویم گندمی میخواهم که 6 ماه دیگر به وجود خواهد آمد، ما بین من و هدف من 6 ماه فاصله وجود دارد و این عوامل واسطه به وجود آمدن هدف من. به خدا این رو میشه زد؟ با همین علم ابتدایی میخواییم بریم سراغ فکر درباره مشیت اراده خداوندی. تعالی الله قدیمی کو به یک دم کند آغاز و انجام دو عالم. این منم که ما بین من و هدف فرداییم 12 ساعت فاصله هست، این فاصله ببرم اونجا. من اگر امروز بخواهم کرسی را بسازم، صندلی بسازم، باید تخته داشته باشم، چوب داشته باشم، دستگاهش مثل نجار این جا به جا کنم بسازم. او هم بگیم تو باید خودت جاذبیت را در مایتت داشته باشی تا به زمین ما و سایر کرات جاذبیت ببخشی، به او بگیم این را. حقیقت قضیه این است که ما در شناخت خدا پیش نمی رویم، هزاران مشکلات از اونجا به وجود میاد. ما درست مقایسه می کنیم اراده و مشیت خودمون را با اراده و مشیت ربانی و میگوییم خواسته باید بشود، نخواسته باید نشود. اینجا ما یک مقدار باید توقف کنیم، آرام جدا کنیم اینجا هم مشیت و اراده الهی را از اراده و مشیت بشری باید جدا کنیم. ممکن است اراده در بشر مشیت خواستن، که الان مشیت رو یه توضیح مختصری خواهم داد، فرق داره با اراده. تکیه بسلب ما هم روی همین تفاوت خواهد بود. منبع فیزیولوژیکی داره، خواسته های روانی داره، احتیاج داریم به برآورده شدن مراد مورد اراده. اراده در ما تحریک میشه، اشتیاق به وجود میاد، میل تحریک میشه، مجبوری بریم دنبال اون و به وجود بیاوریم. در خدا هم چیزی اصلا مطرح نیست، اصلا مطرح نیست. اولا خدایی که نمیتواند خودش به خودش سودی برساند، جمله ایست از ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه، میگوید خدایا بی نیاز تر از آنی که خودت به خودت سود برسانی. ما میتونیم به تو سود برسانیم؟ این بی نیازی خدا در نظر بگیرید. چه حال انتظاری دارد در کار من و شما که بگوید خواسته از آقا این کار را بکند؟ در ازل خواسته از زید بن ارقم سردار صبح درک از دما صبح را بخاند تا او به هدفش برسد. چقدر کوچکت این تصور در باری خدا، چقدر بینایی ضعیفی در خدایابی و خدا بینی. بذارید ما این دارا بکنیم. خدایا ما نمیخواهیم غیر دیده ای دیده تیزی گشی بگزیده ای. ما چشم داریم ولی اون چرا که باید ببینیم نمیبینیم. ما از تو چه میخواییم خدایا در زندگانی؟ یه دیده دیده. ما نمیخواهیم غیر از دیده دیده تیزی گش گش یعنی نغز و زیبا و نافذ. دیده تیزی گشی بگزیده ای. ما اگر خدایا بودیم واقعا با خدا در تماس بودیم واقعا خدا بر بشری مطرح باشد بلند می شود اون بشر مشیت و ارادش و شکش و قیابش با او تشبیه میکنه. این از باب این است که واقعا خدا در دیدگاه درونی ما قرار نگرفته است. چی میایید مقایسه میکنید؟ معنای مشیت با اراده فرقش اینه. مشیت خداوندی یعنی موضوعی که شایسته تحقق دارد در جهان هستی، نه به طور جبر. صد در صد خدا شاد. ببینید خدا میخواهد شما هدایت شوید. معناش یعنی در اون هستی که او به وجود آورده است ایمان آوردن و هدایت شدن و انسان شدن شما از نظر و دیدگاه حکمت عالی و متعالی شایسته است. اما معناش نیست که دستا میگیرم میبرم تا هدایت بشی. نه، معنای شاعه یعنی این. الان خودتون معنا خواهید کرد اون آیه ای را که غالبا میچسبیم بهش، یوزه لمن یشا و یهدی من یشا. پس خدا هر کس را بخواهد گمراه میکنه، هر کس را بخواهد هدایت میکنه. الان من نخواهم گفت، شما خودتون معنا خواهید کرد. دوباره دقت کنید تمام آیات قرآنی را مراجعه کنید. من تا اونجا که کلمه شاعه را دیدم همه که رفتم برای همین بحث خودتون مراجعه کردم. مضمون اینه، معنای این که خدا میخواهد با کلمه شاعه ها، شاعه یعنی زمینه شایسته است برای چنین چیزی از نظر قانون الهی و از نظر حکمت هستی. اما بشود یا نشود توش جبری. یذل من یشا و یهدی من یشا. نمیگه یذل من اراد، گمراه میسازد هر چرا که اراده کند. اوست که فقط با اراده خودش گمراه میسازد، به هدایت میبرد، به هدایت میکشاند کسی را که خودش میخواهد اراده کرده است. نه، شاعت همه جا شاعت. شاعت یعنی چه؟ یعنی اگر زمین اقتضای هدایت کند هدایت خواهد کرد، اگر زمین اقتضای زلالت کند به زلالت خواهد انداخت. و ما یذل به الا الفاسقین. و من گمراه نمی کنم مگر اینکه خود زمین را آماده کنه. بعد از او اذلالش شایسته است. یعنی جهان طبیعت که من ساختم دیگر وسیله گمراهی او خواهد شد. اما اگر هدایت را بخواهد، من هدایت را برای او خواهم خواست. یذل من یشا و یهدی من یشا. یهدی من یشا هدایت می کند کسی را که مشیتش بهش علاقه ببنده، مشیتش به چه علاقه ببنده؟ به زمینه ای که شایسته است. یعنی خود زمین را فراهم کرده برای زلاله. آیه های دیگر شاهد این تشکیل است که الان از کردم. آیه های دیگر سریع هم می گوید و ما یذل به الا الفاسقین. خدا با هیچ وسیله ای گمراه نمی کند کسی را مگر خود او میخواد منحرف بشه. میخواید منحرف بشید؟ میخواید الان ما اینجا قمار بازی کنیم؟ چراغ زیبایی در اختیار ماست، چشم ما تمام خانه های حضرت قمار را خواهد دید. بس 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 بس، درسته سیانه؟ میخواید اینجا مطالعه کنیم؟ میخواید اینجا درس بخونیم؟ میخواید اینجا به همدیگر خیلی فکر خیلی خواهی داشته باشیم؟ بس بس بس، چه الکتریسیده و چه چراغ خوبی داریم. به هر دوتاش یک حقیقت هست، این الکتریسیده مثل جهان تا تو چه میخوایی؟ مشیت او اون زمینه را داره به حرکت میاندازه، زمینه ای که من به مرتن را تناب را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. تناب یک سرش بالا وصل به حوضه ربوبی خداوندی، یه سرش چاه طبیعت. اگر انسانی بگیرد بخواد بیاد پایین، رسن هست. بفرمایید آقا، بفرمایید، رسن هست، تناب هست. آقا جای پام در چاخ هست که پاها بدارم برم پایین؟ بله که بفرمایید. من میخوام برم بالا، خوب بفرمایید، بفرمایید. اگر بخوام تناب را بگیرم برم بالا، جای پام هست که پاها بدارم برم؟ بله بفرمایید. من رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. حالا بیا به رسن فوش بده، من به تناب فوش بدم که گرفتم پایین رفتم. نیکوهش بکن چرخ نیرو تری را، برون کنز سر باد خیره تری را. دریدان ضعف آل چرخ بر این را، نیکوهش نشاید ز دانش بری را. چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. تناب چی کار کنه؟ مرسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. اینجا ما نمیتوانیم تقصیر را بیندازیم گرده تناب. تناب تناب است، کسی بخواد بره پایین تناب محکم عالی، کسی بخواد بره بالا تناب محکم بسیار عالی. در روز قدرت اختلافات را بعد بس خواهیم کرد. خیلی تو فکرش الان فکرون خسته نکنید، چون ممکنه اختلاف سرمایه های روانی بعضی مسائل الان در مقابل چشم شما نگذارد که شما مطالب قبل از اون را درست دقت بفرمایید. استدعا میکنم اون مثلا بذارید تلاش ایران میاد انشاءالله بحثش بیاد، خدا لطف بفرماید این آیت کنید. ما فکرمون هست که این بحث پیش بیاد انشاءالله. خیلی نمیلا داشته باشید، قهر نکنید از این مسئله، چون اون مسئله موضوع شما رد نمیکنه. قهر باعث میکنه شما قهر کنید از وقتی جبر اختیار. قهر نکنید جانتن، کم کم میرسید. یذل من یشاء و یهدی من یشاء. بله همینطوره، اگر خدا بخواد کسی را هدایت میکند، اگر خدا بخواد کسی را ضلالت میکنه. میخواهد شاعه ها مشیتی. شما خودتون بفرمایید مشیت معناش چیه؟ لغت لسان العربی ابن منظور و لغت های دیگر را مراجعه کردم و آیات را تقریبا هرچی که مشیت کلمه ماده مشیت بود مراجعه کردم. تمام اون متعلق چیزی است که متعلق مشیت، امری شایسته‌ای که بشود. شایستگیش چه به وجود آورده؟ شایسته این که من الان این چراغ به این عظمت برگرده، به من اسباب بدبختی من بشه و ادامه این راه هم باشه، چه به وجود آورده؟ بنده برای این کیسه بی‌طرفه، بی‌طرفه، کاری با من نداره. اون آیه را معنا کنید زود خودتون. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خدا مهر زده بر این دلها، دلهای آنان. آنان در نظر بگیرید، چشمشون مهر خورده، چشم باز و گوش باز و این اما حجرت هم از چشم بندی خدا. چشم کرا بستی؟ ختم الله علا قلوبهم وجدان، کرا ختم مهر زدی؟ کسی که وجدانش صدا کرد گفت نکن، هی زدی به دهن وجدان دوبار، گفت نزم من دارم به تو راه کمال میشم میدم، این دروغ را نگو. زدی برادر، آتشا بیندازی رو پش نسوزه، اینقدر وجدان کوبیده بشه مهر نخوره. ختم الله علی قلوبهم، به دلهای آنم مهر زد. چرا؟ به جهت اینکه اون دل را از فعالیت انداخته شدن وجدان از فعالیت، یعنی مهر قانون الهی رکود بهش خود. اسمش هرچی میخواید بذارید. شما چطور شد در نظریه لامارک گفتید اگر دستی مدتها یا چند نسل از حرکت بیفته دست از کار بیفته دیگه از فعالیت بیفته به جان نمیفته؟ سایر نیروهای درونی وقتی که از فعالیت باز نیست باز استاد دیگر فعالیت نکرد، شما میفرمایید باز فعالیت کنید، ضد قانون هستیه. یه بار به شما گفت دروغ نگو، دوبار گفت دروغ نگو، خیانت نکن، عرشبت جنایت نکن، بقیه دیگران هم نخواه، به خود بپسند اون چرا که به دیگران میپسندی، به دیگران بپسند اون چرا که بر خود میپسندی. گوش نمیگرد این هم هی میکنه فعالش انجام میده، حتی تا اونجا که چشمی داره نگاه میکنه، تا دست ستمگارانه هوا و هوس من چشمش در بیاره بیانداز اون وقت بگه ولم کن. اینجا نوبت ختم الله هست. این جبره دیگه. سریع‌ترین آیه اینه دیگه، این است و یذل من یشا و یهدی من یشا. گفتم بله، گمراه میکند هر چی را بخواهد، بخواهد مشیت. اما مشیت چیه؟ مشیت خواستن به این معنا، یعنی چیزی که در مجرای مشیت الهی قرار گرفت، یعنی زمینه تحقق دارد ها بدونید. اما این زمینه که به وجود آورده خود من این زمینه به وجود آوردم. خدایا پروردگارا، خدایا موفق بفرما با دست خودمون مهر بر دل نزنی. خدا میداند زدنده این مهر به دل کیه. قوای طبیعت است که به دست خود من داره انجام میگیره، قوای طبیعت مجرای مشیت خداست دیگه. میگه آقا جون مواظب باشید، من بعضی از مواد را محترق قرار دادم، بنزین دیدی که کبریت انداختی شعله ور شد، نزن آقا اینا که من گفتم. حالا بیایید این مسئله را در اینجا نکنی، وجدان از کار بیفته دیگر از بین میره این فعالیت شما، شخصیت شما، این قانون طبیعی شه. اسمشو من در این آیه ختم گذاشتم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خدایا خداوندا ما را از شخصیت انسانی برخوردار فرما، باشد که از اختیار برخوردار شویم. پروردگارا لحظات لذت بخش اختیار را بر ما بکشان. پروردگارا حتی در اونها که احساس اختیار می کنیم، ما را از گزند و از آسیب خودبینی ها محفوظ بفرما. خداوندا پروردگارا، این ماه مقدسی که بار دیگر ما دیدیم و عمر به ما وفا کرد، آمدیم و وارد این ماه مقدس شدیم، پروردگارا این ماه را برای ما پالایشگاه روح قرار بده. پروردگارا ما در این ماه مهمان تو هستیم، اما چه مهمانانی. پروردگارا خودت مهمان نوازی فرما، گرچه ما مهمانهای شایسته‌ای نباشیم، تو خدای شایسته‌ای. پروردگارا در این مسائلی که در این ماه انشاءالله مطرح خواهیم کرد، خودت اولا اونها را خالص لوجه کریم قرار بده و ثانیا مطالبی را بر قلم ما بر ذهن ما بیاورد که به سود شنوندگان محترم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.